بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 135، ادامه قسمت 77، صفحه 442، تعارض الاستصحابین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان، آقا امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم فرمودن من لم تكن مودته في الله فاحذره فإن مودته لئیمة و صحبته مشومه. حضرت فرمود از کسی که دوستیش برای خدا نباشد بپرهیز، زیرا دوستی او پستی است و هم نشینی با او شوم و بی برکت. در روایت دیگری هم از حضرت نقل شده که فرمودند الاخوان فی الله تعالی تدوم و مودتهم لدوام سببها. کسانی که به خاطر خدا برای با یکدیگر رفیق میشوند، اینها مودتشون پایداره. چرا؟ چون سبب رفاقتشون از بین نمیره و اون خداوند متعال. اما در روایت دیگری اومده کسانی که بر اساس دنیا اطامع دنیوی با یکدیگر رفیق میشن، اینها رفاقتشون در محدوده دنیاست و روز قیامت اینا با هم دیگه دشمن میشن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. و اتفاقا در خود همین دنیا هم اگر به اصطلاح اون دنیاشون به خطر بیفته، اینها تبدیل به دشمن میشن. میبینید که دو سه نفری مثلا دنبال یک پیدا کردن گنجی هستن، تا میرسن سر گنج یکیشون میزنه اون یکی رو میکشه تا همه گنج رو خودش تصاحب کنه. پس انشاءالله سعی کنیم رفاقت هامون روی مروری داشته باشیم، رفاقت هایی که بر اساس محبت خداوند متعال، بر اساس تقواست، اون رفاقت ها رو تقویت کنیم و سعی کنیم رفاقت هایی که بر این اساس نیست رو درش انشاءالله تجدید نظر کنیم. خب دوستان، ما در کتاب الاساس به لطف خدا رسیده بودیم به بحث تعارض. در بحث تعارض عرض شد که ما اول باید بین دو تا دلیل جمع کنیم اگر قابل جمع بودند، که تا این مرحله رو بهش میگن تعارض غیر مستقر یا تعارض بدوی. اگر قابل جمع نبودند، باید ببینیم یکیشون ترجیحی بر دیگری دارد یا ندارد. اگر ترجیح داشت، به اونی که دارای ترجیح عمل میکنیم، اون دیگری رو کنار میذاریم. اما اگر هیچ کدوم ترجیح نداشتن یا در مرجحات هم به تساوی رسیدن، اینها بهشون میگن دوتا خبر متعادل و طبق نظر مصنف اینجا ما باید اینجا تساقط میکنن این دوتا دلیل. البته نظرات دیگری هم هست، برخی قالبه تخییر هستند. خب عرض شد که محل تعارض در اماراته، در امارات تعارض اتفاق میفته و در اصول عملیه تعارضی اتفاق نمیفته، چون تعارض باید بین دو تا دلیل باشه، در حالی که اصول عملیه دلیل نیستن بلکه احکام شرعی هستن که از ادله استفاده شدن. اما گاهی شما میبینید من جمله در خود کتاب سخن از تعارض بین اصول عملی وقتی پیش میاد، منظورشون تعارض بین دلیل اصول عملی، ادله اصول عملی با هم دیگه تعارض. خب در باب از اینجا وارد بحث تعارض در اصول عملی، یا به تعبیر دقیق تر تعارض بین ادله اصول عملی وارد شدیم. عرض شد در این تعارض به دو نحوه تعارض قابل تصویره. گفتیم که اصل احتیاط و تأخیر و براءت هیچ موقع با هم دیگه تعارض نمی کنن، خاطر اینکه این اصلا مجراشون با هم دیگه متفاوت. تنها موردی که برای تعارض میشه فرض کرد دو مورد بود. مورد اول تعارض استصحاب با اون سه تا اصل دیگه بود که در جلسه قبل این بحثش گذشت و عرض کردیم که در این گونه موارد استصحاب مقدم است بر احتیاط و براءت و تخییر. حالا بعضی می گفتن تقدمش از باب حکومته، بعضی می گفتن تقدمش از باب وروده، بعضی می گفتن از باب تخصیصه. مصنف نظرش تفصیل بود، می گفت استصحاب بر اصول عملیه عقلی ورود داره، بر اصول عملیه شرعی حکومت داره. این مقدار دوستان مهمه برای امتحان، به اصطلاح جز سوالات امتحانی هست معمولا، که تقدم استصحاب بر سایر اصول به چه نحوه است، نظرات چیه، نظر مصنف چیه. خب دومین موردی که برای تعارض در اصول عملیه قابل تصویره، تعارض دو تا استصحاب با هم دیگه است. در یه مسئله میبینید که دو تا استصحاب میتونن جاری بشن، هر یک نتیجهش با دیگری متفاوته. اینجا چه باید کرد؟ کدام استصحاب را باید بر دیگری مقدم کرد؟ یا نه هر دو استصحاب تساقط میکنند؟ یا باید به هر دو عمل کرد؟ چه باید کرد در جایی که دو تا استصحاب با هم جاری میشن و نتایج متفاوتی رو در اون مسئله به ما میدن؟ پس الان بحث ما متمرکز است بر تعارض دو استصحاب. جناب مصنف می‌فرماید تعارض دو استصحاب خودش دو صورت داره. دقت کنید، اول یه مروری بر استصحاب داشته باشیم. عرض شد که ما وقتی به یه چیزی سابقا یقین داریم و لاحقا بعدا در همون چیز شک می‌کنیم، اینجا محل استصحاب، استصحاب اینجا جاری میشه و حکم میکنه به ابقاء ماکان، میگه به همون یقین سابق عمل کن، یا به تعبیر روایی لا تنقض الیقین بشک. اون چیزی که ما یقین سابق بهش داریم ولی الان درش شک داریم، اینو بهش میگن مستصحب. قبلا هم عرض کردیم، یعنی متعلق یقین و شک رو بهش میگن مستصحب. دوستان در استصحاب ما در بقای مستصحب شک میکنیم، و چیزی که بهش یقین داشتیم الان در بقای شک داریم. پس در استصحاب ما شک در بقای مستصحب داریم. حالا در یه جایی ما دو تا مستصحب داریم، در این دو تا در بقای این دو مستصحب شک داریم. یه موقعی شک در بقای مستصحب الف هیچ ربطی به شک در بقای مستصحب ب ندارد، یعنی این دو تا شک هیچ کدوم مسبب از دیگری نیست، رابطه سببیت و مسببیت ندارند. یعنی اینجور نیست که شک در بقای مستصحب الف مسبب و ناشی از شک در بقای مسبب مستصحب ب باشد، اینطوری نیست. یه موقعی هم اینطوری هست، یه موقعی شک در بقای مستصحب الف ناشی و مسبب از شک در بقای مستصحب ب هست. پس دوستان تعارض استصحاب دو جوره، یه موقعی شک در بقای یکی از مستصحبها مسبب و ناشی از شک در بقای مستصحب دیگر است، یه موقعی هم اینجوری نیست. حالا میخواییم این دو صورت رو بحث کنیم، ببینیم با هم. از ثانی تعارض الاستصحابین، ان تعارض الاستصحابین على نحوین، همانا تعارض دو استصحاب به دو صورت هست. صورت اول، الاول ان لا یکون الشک فی بقاء احد المستصحابین مسببا عن الاخر، شک در بقای یکی از دو مستصحب مسبب از شک در بقای مستصحب دیگر نیست. روی الاخر بنویسید الشک فی بقای المستصحب الاخر. خب مثل چه صورتی؟ مثالی که مصنف زده اینه که ما دو تا ظرف داریم، این دو تا ظرف قطعا قبلا پاک بودن، طاهر بودن. دو تا ظرف داریم قطعا پاک بودن هر دو. حالا یه روز گذشته، چند ساعت گذشته، یقین داریم یکی از اینها نجس شده، مون تا نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا ظرف نجس شده. همونجور که مستحضرید، اینجا هر دو ظرف ما یقین سابق به طهارتشون داریم، هم ظرف الف و هم ظرف ب. اما دوستان، شک در بقاء طهارت هر کدوم مستقل از شک در بقاء طهارت دیگریه. یعنی اینجور نیست که ما شک در بقاء طهارت ظرف الف ناشی از شک در بقاء طهارت ظرف ب باشد. رابطه سببیت و مسببیت ندارند، اینها مستقل از هم دیگر. خب در این مورد دوستان، اگر ما استصحاب رو جاری بدانیم، در جایی که علم اجمالی هست استصحاب رو جاری بدانیم، این دوتا استصحاب با هم دیگه تساقط میکنند. چرا تساقط میکنند؟ به خاطر اینکه اگر در مورد ظرف الف ما استصحاب جاری کنیم، خب ظرف الف یقیناً سابق پاک بوده، حالا شک داریم نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء طهارت ظرف الف رو، و ظرف الف پاک است بنابر استصحاب. بریم سراغ ظرف ب. ظرف ب سابقاً پاک بود، حالا شک داریم نجس شده یا نه، استصحاب میگه حالت سابقه رو باید بگیرید. باز هم استصحاب در مورد ظرف ب هم حکم میکند به بقاء طهارت. خب دو تا استصحاب طهارت جاری شد، نتیجه استصحاب این میشه که هر دو ظرف پاکند. خب اگر استصحاب در هر دو مورد بخواد جاری بشه، نتیجهش این میشه که اون علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف و علم اجمالی نفی میشه. یعنی نتیجه استصحاب، نتیجه جریان استصحاب در هر دو قطعا خلاف واقعه. چرا؟ چون ما یقین داریم که از این دو تا ظرف قطعا نجس شده. اگر استصحاب در هر دو مورد جاری بشه، نتیجهش این میشه که هر دو ظرف پاکن، پس علم اجمالی ما کجا رفت؟ قطعا خلاف واقع جریان استصحاب در هر دو ظرف. خب حالا که ما نمیتونیم استصحاب رو در هر دو ظرف جاری کنیم، چون نتیجهش زایع شدن علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرفه، خب دو تا راه در پیش داریم. یا باید یکی رو جاری کنیم اون یکی رو جاری نکنیم، یا هر دو رو باید بذاریم کنار. اگر بیایم بگیم یکی جاری میشه اون یکی جاری نمیشه، خب در کدوم جاری کنیم در کدوم جاری نکنیم؟ استصحاب رو در ظرف الف جاری کنیم در ظرف ب جاری نکنیم، یا برعکس در ظرف ب جاری کنیم در ظرف الف جاری نکنیم؟ این سر از ترجیح بلا مرجع در میاره. یعنی چون جریان استصحاب در هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارد، ما نمیتونیم بگیم در این جاری میشه یا در اون. پس این صورت هم از مسئله حذف میشه. تنها صورتی که میماند تساقط هر دو استصحاب، هر دو استصحاب به اصطلاح از مسئله حذف میشن بنابر قاعده اولیه در تعارض. چون ما گفتیم قاعده اولیه در تعارض اختصاص به دوتا اماره نداره، در مطلق متعارضین قاعده اولیه رو مصنف فرمودن تساقطه. پس الان ما دوتا دلیل، دوتا به اصطلاح اصل متعارض داریم. اینها اماره هم نیستن که ما بخواییم با مقتضای قاعده ثانوی عمل کنیم، گرچه مصنف قاعده ثانوی رسون قبول نکرد، گفت مجددن به قاعده اولیه برگرد. حالا ایت حال اینجا قاعده اولیه جاری میشه و قاعده اولیه هم طبق نظر مصنف تساقط بود. ببینیم با هم. الاول، قسم اول از تعارض دو استصحاب، ان لا یکون الشک فی بقاء احد المستصحبین مسببا عن الاخر. شک در بقاء هر کدوم از مستصحب ها مسبب و ناشی از شک در بقای مستصحب دیگر نیست. و ذالک که ان یعلم ان الاناین کانا طاهرین. مثل جایی که علم داریم به این که هر دو ظرف طاهر بودند، روی این بنویسید یقین سابق به طهارت هر دو ظرف. هر دو ظرف سابقا قطعا طاهر بود. ثم یعلم اجمالا تنجس احدهما، سپس علم اجمالی داریم به تنجس یکیشون. چرا میگه علم اجمالی؟ چون قطع داریم به متنجس شدن یکیشون ولی نمیدونیم کدوم ظرف نجس شده، به همین خاطر علم اجمالیه. خب پس الان با این علم اجمالی برای ما شک ایجاد میشود که ظرف الف نجس شده یا ظرف ب نجس شده. فإن الشك في بقاء الطهارة في كل منهما مستقل عن الآخر، اما شک در بقاء طهارت در هر ظرفی مستقل از شک در ظرف دیگر است. ولا مستقل یعنی چی؟ خودش تفسیر کرده مستقل یعنی چی؟ یعنی مسبب شک در هر مورد مسبب از شک در دیگری نیست. حالا این رو ممکنه تا اینجا متوجه نشده باشید که دقیقاً منظور ما از مسبب بودن چیه. انشاءالله صورت دوم تعارض دو استصحاب رو بکنیم به خوبی انشاءالله متوجه خواهید شد که منظور ما از اینکه شک در یکی ناشی و مسبب از شک در دیگری باشه منظور ما چیه. فعلا همین مقدار رو بگیریم. ولا یکون الشک فیه مسببا عن الشک فی الاخر، شک در یکی مسبب و ناشی از شک دیگر در دیگری نیست. و عند اذن فلو قلنا بجریان الاستصحاب فی صورت العلم الاجمالی فلا اشکال فی انهما یتساقط. در این هنگام اگر قائل باشیم که استصحاب در موارد علم اجمالی هم جاری می شود بلا اشکال هر دو تساقط می کنند. که توضیح دادیم چرا؟ میتونید توضیحش رو در حاشیه یادداشت کنید. عرض شد که اجمالاً عرض میکنیم دوباره، میتونید در حاشیه یادداشت کنید. لأن جریان کل الاستصحابین یوجب نفی العلم الاجمالی بالنجاسة الواقعة فی احد الانائین ولو قلنا بجریان احدهما دون الآخر فهو ترجیح بلا مرجح فیتعارضان و یتساقطان بناء على القاعدة الاولية في التعارض. خب حالا بریم سراغ قسم دوم. قسم دوم اینه که دوستان شک در بقاء یکی از دو مستصحب مسبب و ناشی از شک در بقاء مستصحب دیگر است. الثانی ان یکون الشک فی بقاء احد المستصحبین مسببا عن الاخر. مثالش چیه؟ دوستان ما یه لباسی داریم، این لباس یقینا نجسه. یه آبی هم داریم، این آب سابقا پاک بوده. حالا شک داریم این آب کماکان پاک است یا نه. میاییم با این آبی که سابقا پاک بوده الان مشکوک و طهاره است، میاییم اون لباسی که یقینا نجس بود رو میشوریم. خب نتیجه چی میشه؟ اینجا ما دوتا شک داریم. یکی شک در بقاء طهارت ماء، اینجا طهارت ماء میشه مستصحب ما. یکی هم شک در بقاء نجاست ثوب و لباس، اینجا هم تنجس ثوب میشه مستصحب دیگر ما. دو تا شک داریم در دو تا مستصحب جداگانه. شک اول ما اینه که این آب یقیناً پاک بود. حالا شک داشتیم پاکی یا نجسه. استصحاب میگه بگو این آب کماکان پاک. از اون ور این لباس ما، این لباس رو اگر با آب یقیناً پاک میشستیم خب میگفتیم لباس پاک شده. اما این آب خودش مشکوک و طهاره بود و ما اومدیم باش لباسی یقینا نجسه رو شستیم. در نتیجه درباره لباس اگر بخوایم ببینیم چه اصلی جاری میشه، این لباس یقینا نجس بود، چون با آب مشکوک شستیمش شک داریم واقعا نجاستش برطرف شد یا نشد. اینجا استصحاب اختزا میکنه، حکم کنیم به بقاء نجاست لباس. پس اینجا دو تا استصحاب جاری میشه، یکیشون استصحاب طهارت آب، یکی استصحاب نجاست لباسه. ببینیم و ذالکه که ان یغسل الثوب المتنجس به ماء معلوم طهارت سابقا و مشکوکها لاحقا، مثل اینکه شسته شود لباسی متنجس است قطعا به وسیله آبی که طهارت سابقش قطعیه ولی الان مشکوک و طهار است. و اندئذ نواجه شکین، اینجا ما با دو تا شک مواجهیم، یکی الاول از شک فی بقاء طهارت الماء، یکی شک در بقاء طهارت آب، که در نتیجه چی جاری میشه؟ جلوش بنویسید و یجری استصحاب و طهارت الماء، اینجا استصحاب طهارت آب جاری میشه. الثانی از شک فی بقاء تنجس الثوب، شک در بقاء نجاست لباس، که چه اصلی جاری میشه؟ استصحاب تنجس الثوب، جلوش بنویسید و یجری استصحاب و تنجس الثوب. و علی هذا الاساس، بر این اساس دو تا استصحاب ما داریم، یه استصحاب طهارت آب داریم، یه استصحاب بقاء تنجس الثوب. و علی هذا الاساس هناک استصحاب و طهارت الماء و استصحاب و بقاء تنجس الثوب بعد ان یغسل بذالک الماء. ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب بقاء طهارت آب، یکی هم استصحاب بقاء تنجس الثوب بعد از اینکه با اون آب شسته شده. دقت کردین؟ اگر با یه آبی که یقینا پاک بود میشستیم چون این شکی پیش نمیومد. علت این که ما در بقاء تنجس الثوب شک میکنیم علتش اینه که اون آبی که باش لباس رو شستیم اون آب مشکوک و طهاره بود. خب حالا چرا اینجا اینها با هم تعارض دارن؟ دقت کنید، میخوایم تعارض رو تصویرش رو عرض کنیم. این تو کتاب به اصطلاح تصویرش رو شفاف گفته نشده، تصویرش اینه. اگر ما بیایم استصحاب کنیم طهارت آب رو، نتیجهش این میشه که این آب پاک است بنابر استصحاب، این آب طاهر است تعبدن. خب این آب وقتی طاهر بود، یکی از لوازم شرعی طهارت آب اینه که این آب میتونه مطهر باشه، میتونه پاک کننده باشه. در نتیجه لازمه طهارت آب اینه که اون لباس نجس رو وقتی باهاش شستیم این لباس قطعا پاک شد، البته تعبد. پس نتیجه استصحاب طهارت پاک شدن لباس، این از یه طرف. اما اگر به خود لباس نگاه کنیم، خود لباس سابقا یقینا نجس بود، حالا چون با آب مشکوک و طهاره شستیمش شک داریم پاک شده یا نه، استصحاب بقاء نجاست میشه. پس استصحاب مورد اول نتیجهش میگه لباس پاک است تعبدن، استصحاب دومی میگه لباس نجس است تعبدن. دو تا استصحاب داریم، نتیجه یکیشون طهارت لباسه، نتیجه یکیشون به اصطلاح نجاست لباسه. خب یعنی تعارض، یکی میگه پاکه یکی میگه نجسه. این تصویر تعارض بین دوتا هست. حالا باید چی کار کنیم؟ در این مسئله دوستان نظرات مختلفی وجود دارد. سه تا نظریه معروف وجود داره در این زمین. و قد اختلفت الاقوال فی حکم هذین الاستصحابین و المعروف منها ثلاثه، اقوال مختلف از در حکم این دو استصحاب و اونی که معروفه سه تاست. الاول التعارض و تساقط. نظری اول میگه آقا اینا تساقط میکنن، این دو تا با هم تعارض دارند و تساقط میکنن. خب یعنی هر دو تا اصل رو ما باید بذاریم کنار، هر دو تا اصل هیچ استصحابی جاری نمی کنیم. حالا بعدش باید ببینیم که مجرای چه اصل دیگری هست. ممکنه کسی بگه اینجا دیگه استصحابی جاری نشد، مثلا قاعده طهارت جاری میشه. خب الاول التعارض و تساقط. این نظریه رو مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق حلی، مرحوم علامه حلی در بعضی از نظریاتشون و جماعتی از متأخر المتأخرین این نظریه رو دارن، میگن هر دو استصحاب رو باید ببوسیم بذاریم کنار، بعدش باید ببینیم مسئله اقتضای چه اصل دیگری را دارد. و به اقتضای اون اصل عمل میکنیم. نظریه دوم میگه نه، اتفاقا هر دو استصحاب رو سر جاش میذاریم، به هر دو استصحاب عمل میکنیم، هیچ کدوم رو کنار نمیذاریم. نتیجه عمل به هر دو استصحاب این میشه که به خاطر استصحاب طهارت آب میگیم این استصحاب درسته و آب پاک است، تعبدن. از اون ورم حکم میکنیم که لباس نجس است، تعبدن. پس طبق نظر دوم ما از یه طرف حکم میکنیم به طهارت آب، از طرف دیگه هم استصحاب نجاست لباس رو جاری میدونیم، میگیم آب پاکه ولی لباس نجس. و ثانی العمل به کلیهما، عمل به هر دو استصحاب، یعنی استصحاب طهارت آب و استصحاب تنجس صبح. به ان یحکم، این بابای تفسیری است، تفسیر عمل به هر دو چی میشه؟ به ان یحکم به طهارت الماء و بقاء تنجس صبح، بگیم آب پاک است و لباس هم نجس. یعنی به اصطلاح هر دو استصحاب رو جمع کردیم. این رو این نظریه رو مرحوم علامه در بعضی از کتاب‌هاشون و مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد و مرحوم سید صدر در کتاب شرح وافیه این نظر رو انتخاب کرد. خب نظریه سوم دوستان، ادعای اجماع شده بر این نظریه اینه که اینجا باید اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم کنی و ثالث تقدیم الاستصحاب السببی علی المسبب. یعنی دقت کنید، استصحاب سببی یعنی چی؟ استصحاب مسببی یعنی در اینجا اگر دقت کرده باشید، ما چرا باید در بقای نجاست این لباس شک کنیم؟ شک در بقای نجاست لباس از کجا ناشی میشه؟ اگر ما این لباس رو با یه آبی که یقیناً پاک بود و مشکوک نبود میشستیم، در بقای نجاست لباس شکی میکردیم؟ نه. پس بقای نجاست لباس، این شک که در بقای نجاست لباس ناشی و مسبب از شک در بقای طهارت آب، پس شک در بقای طهارت آب میشه سبب، شک در بقای طهارت لباس میشه مسبب. استصحابی که درباره آب جاری میشه میشه استصحاب سببی، استصحابی که درباره لباس جاری میشه میشه استصحاب مسبب. یا به اولی میگیم اصل سببی، به دومی میگیم اصل سببی. پس اصل سببی یعنی اصلی که در اون شکی که سبب شک دیگری جاری میشه، اصل مسببی یعنی اصلی که در اون شکی که مسبب از شک دیگری جاری میشه. طبق این نظریه ما باید استصحاب سببی رو بر مسببی مقدم کنیم. روی استصحاب سببی بنویسید استصحاب طهارت آب، روی مسببی بنویسید استصحاب نجاست لباس. خب طبق این نظریه دوستان، ما حکم میکنیم به طهارت آب و در نتیجه طهارت لباس، یعنی میگیم هم آب پاک است و هم لباس پاک شده، دیگه حق نداریم استصحاب نجاست لباس رو جاری کنیم. و قد دعی الاجماع علی الاخیر، ادعای اجماع شده بر این صورت اخیر. فیقدم استصحاب طهارت الماء علی استصحاب بقاء تنجس صبح. پس مقدم می شود استصحاب طهارت آب بر استصحاب بقاء نجاست لباس. خب دوستان دقت داشته باشید، در اینکه چرا استصحاب سببی بر مسببی مقدم می شود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب رسائل یا همون فرائد الاصول چاپ مجمع الفکر جلد 3 صفحه 394 که انشالله پای هفته بعد می خونید، ایشون در اونجا 4 تا دلیل بر لزوم تقدیم اصل سببی بر مسببی، 4 تا دلیل ذکر کرد. دلیل اولشون ایشون اجماع، که این دلیل اول اجماع. مصنف یه دونه دلیل در متن اقامه کرده به اقتضای اینکه این کتاب کتاب مرحله آشنایی است و باید مختصر و مفید باشه. مصنف می‌فرماید آقا شک در بقای تنجس صبح مسبب از شک در بقای طهارت. خب شارع استصحاب رو ما گفت شما باید استصحاب رو جاری کنید. اگر ما استصحاب طهارت آب رو مقدم نکنیم، پس برای چی استصحاب کردیم؟ این آب سابقا پاک بود، حالا شک داریم پاکی یا نجس. شارع خودش به ما گفت استصحاب طهارت کن، یعنی با این آب معامله آب پاک کن، تعبدن بپذیر که این آب پاک است. و این آبی که خود شارع قبول داره پاکه، ما باشی لباس نجس بشوریم که قطعا این لباس پاک میشه و شارع از ما میپذیرد طهارت لباس رو، میتونیم با این لباس به اصطلاح نماز بخونیم. پس با جریان استصحاب طهارت آب دیگه اصلا جایی برای شک در بقای نجاست لباس نیست. چرا؟ چون استصحاب یک بیان شرعیه، دلیل شرعی، ما به دلیل شرعی عمل کردیم و دیگه تعبدن زمینه‌ای برای شک در بقای نجاست لباس نیست. ببینید و ذالک لأن الشک فی بقای تنجس الثوب مسبب عن الشک فی بقای طهارت الماء، زیرا شک در بقای تنجس لباس مسبب و ناشی از شک در بقای طهارت آب است. فلو ثبتت طهارته بالاستصحاب لا یبقى شک کن فی بقای تنجسهی. ضمیر طهارتهی برمیگرده به آب، ضمیر تنجسهی برمیگرده به صوب. پس اگر طهارت آب به وسیله استصحاب ثابت بشود، دیگه شکی باقی نمی ماند نسبت به بقا یا عدم بقا تنجس لباس. زمینه‌ای برای جریان اون استصحاب نیست. دوستان تقدم اصل سببی بر مسببی رو معروف اینه که بهش میگن حکومت اصل سببی بر اصل مسببی، و یعبر عنه به حکومت الاصل السببی على الاصل المسببی. میگن اصل سببی بر اصل مسببی حکومت دارد. یه نکته عرض کنیم، این نکته رو ما مفصل به لطف خدا در تعلیقه بر الاساس این رو توضیح دادیم. این تعبیر که تقدم اصل سببی بر مسببی رو بهش میگن حکومت، ما سابقا حکومت رو خوندیم. حکومت یا با تصرف در موضوع دلیل دیگر است یا با تصرف در محمول دلیل دیگر. اونم تصرفش یا از باب توسعه است یا از باب تزییق. 4 صورت برای حکومت عرض کردیم. این که آیا عرض کردیم این تعبیر تعبیر رایجی حکومت اصل سبب، آیا واقعا حکومته؟ اگر حکومته از کدوم نوع حکومته؟ تصرف در موضوع، تصرف در حکم و محموله، از باب توسعه است یا از باب تزییقه؟ این رو خودتون یه تأملی داشته باشید. یا نه اصلا از باب حکومت نیست، از باب وروده. چون گاهی در کتاب‌های اصولی حکومت و ورود رو به جا همدیگه به کار میبرن از باب تسامح. بعضی ها مدعیان این از باب وروده. به همین خاطر مرحوم محقق حائری عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه ایشون میگه ورود اصل سببی بر اصل مسبب. یا بعضی های دیگه تعبیرشون رو به صورت مردد میارن، میگن حکومت اصل سببی بر مسببی یا ورود اصل سببی یا مسببی. ولی اون تعبیری که رایج تو کتاب ها همین مسئله حکومت. خب دوستان مثال دیگری هم اگر ما بخوایم برای این قضیه ذکر کنیم، از خارج بخوایم مثال دیگری بگیم، مثال دیگه هم دستون باشه، میتونید در حاشیه کتاب یادداشت کنید بنویسید: و ایزن کمال و غسل یدهو فی الماء المشکوک الکریه مع کونه کرن سابقا، فاستصحاب نجاست الید یقول بالنجاسه و استصحاب کریت الماء یقتضی الطهاره، فیقدم استصحاب کریت الماء على استصحاب نجاست الید. متوجه شدید؟ یه آبی داریم یقینا کر بود، حالا شک داریم، مقداری ازش برداشتن، شک داریم از کریت افتادیم، حالا دست نجسمون رو تو این آب کردیم، دستی که قطعا نجس. نسبت به دست اگر نگاه کنیم، استصحاب میگه خب این دست قبلا قطعا نجس بود، حالا با یه آب مشکوک کریه شما شستیش، پس طهارتش، پاک شدنش مشکوک، استصحاب بقاء نجاست میشه. از اون ور میریم سراغ آب، این آب سابقا یقینا پاک بود، حالا شک داریم نجس، این آب سابقا کر بود، شک داریم از کریت افتاد یا نیفتاد، استصحاب میگه نه این کماکان کره. خب نتیجه این استصحاب این میشه که این آب کماکان کره، پس اون دست پاکه، پس استصحاب کریت اقتضای طهارت دستو داره، استصحاب نجاست دست اقتضای نجاست دستو داره. اینجا اصل سببی یعنی استصحاب کریت مقدم بر استصحاب نجاست دسته و ما حکم میکنیم که آب تعبدن کر است کماکان، در نتیجه اون دست ما باش شستیم، اون دست هم پاک شده و اینو بهش میگن استصحاب تقدم است، اصل سببی بر مسبب. تطبیقاتی که داریم در این درس دو تاش مربوط به بحث قبلی ما بود که در جلسه قبل خوندیم، حالا میمونه تطبیق شماره 3. تطبیق شماره 3 دوستان در مورد بیع معاتات. قبلا عرض کردیم بیع معاتات یا عقد معاتاتی، به هر عقدی میگن که اون الفاظ معتبر درش به کار نره. مثل اینکه شما وارد مغازه میشید، به جای اینکه بهش بگید آقا اینو میفروشی، اونم بگه آره میفروشم، شما بگید خب من از شما میخرم، به جای این شما میرید جنس رو برمیدارید پولشو میذارید و میاد بدون اینکه لفظی بین شما رد و بدل بشه، یعنی عقد بیع رو انشاء نمی کنید، یعنی الفاظ رو جاری نمی کنید، اینو بهش میگن عقد معاتاتی. خب مسئله ما در مورد بیع معاتاتی، شما یه جنسی رو بالمعاتات میفروشید به کسی دیگه که عقد معاتاتی جاری میشه، بیع معاتاتی نسبت به یه جنس. خب شما مال رو میدید به اون آقا، اون آقا هم چیزی در قبالش به شما میده. خب بعد از اینکه عقد معاتاتی اتفاق افتاد، مالک اولی رجوع میکنه، میگه من جنسمو میخوام. وقتی اون آقا داره رجوع میکنه، اینجا ما شک میکنیم در بقای ملکیت نفر دوم، یعنی خریدار. او آقا جنس رو فروخته، ما هم جنس رو خریدیم، حالا او آقا برگشته میگه من جنسم رو میخوام، میگه من جنسم رو میخوام. عقد معاتاتی دوستان طبق نظر بعضی ها مفید ملکیته، یعنی شما با عقد معاتاتی مالک میشید، اما در این که این عقد آیا لازمه و دیگه نمیشه به همش زد یا جایزه و میشه به هم زد، در این مقدار شک داریم. این شکی که مسئله ما رو تولید میکنه. عقد معاتاتی رو اگر ما مفید ملکیت و عقد لازم بدونیم، او آقا حق برگشتن نداره بگه من جنسمون. اما اگر عقد رو جایز بدونیم، او آقا حق برگشتن داره و میتونه جنسش رو پس بگیره. حالا چون ما شک داریم که بیع معاتات آیا لازمه یا جایزه، این تطبیق ما تولید شده. او آقا برمیگرده میگه من جنسمو میخوام. خب شما با بیع معاتاتی مالک شده بودید، شما خریدار مالک اون جنس شدید. حالا او آقا برگشته، ما شک میکنیم آیا ملکیت شما باقی است یا ملکیت شما باقی نیست. ببینید، اذا انتقل مال به بیع المعاتات من مالک الى آخر، هرگاه منتقل شود مالی با بیع معاتات از مالکی به دیگری، ثم رجع الاول، روش نوشید المالک، مالک اول رجوع کرد، برگشت گفت من جنسمو میخوام، الى ذلك المال، و شک فی بقاء ملکیت هیلستان، ضمیر ملکیتی برمیگرده ما به مال، شک میشود در بقاء ملکیت نفر دو. یعنی نفر دوم مالک شده بود. حالا شک داریم با رجوع این آقا آیا ملکیت خریدار و نفر دوم زائل شده یا نشد. اینجا یه نظر اینه که میگن آقا شک در بقای ملکیت برای مالک دوم بعد از رجوع مالک اول، این شک مسبب از شک در بقای ملک برای مالک اول. پس یکیشون میشه، یک شک میشه سبب، یک شک میشه مسبب. اگر ما بیایم شک استصحاب به اصطلاح اصل رو در ناحیه سبب جاری کنیم، دیگه اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه. دیگه آقا ما چرا شک داریم مالک دوم با رجوع مالک اول ملکیتش زائل میشه یا نه؟ چرا این شک رو داریم؟ چون شک داریم که آیا اون مالک اول ملکیتش کماکان باقیه یا کماکان باقی نیست. اگر ملکیت مالک اول باقی باشد، ملکیت مالک دوم قطعا زائل میشه. اما اگر ملکیت مالک اول باقی نباشد، ما دیگه شکی در بقای ملکیت مالک دوم نداریم. خب ببینید، فقط یقال ان الشک فی بقای الملک للمالک الثانی بعد رجوع الاول، یعنی مالک اول، مسبب عن الشک فی بقای الملک للمالک الاول. همانا شک در بقای ملک برای مالک دوم بعد از رجوع مالک اول داریم بحث میکنیم، این مسبب است از شک در بقای ملک برای مالک اول. خب اگر ما بیایم استصحاب کنیم ملکیت مالک اول رو، بگیم آقا که اومد دوچرخش رو به ما فروخت، ایشون سابقا قطعا مالک دوچرخه بود. شک داریم آیا با این معاتات این دوچرخه از ملک این آقا خارج شد یا نشد. استصحاب اگر کنیم، استصحاب میگه نه، کماکان دوچرخه در ملک این آقاست، در نتیجه اون مالک دوم مالک نشد. فاذا استصحبت ملکیت الاول فلا یجر استصحاب الملکیه الثانی. اگر ما بیایم استصحاب ملکیت اول رو جاری کنیم، دیگه استصحاب ملکیت برای نفر دوم جاری نمیشه. برای نفر دوم جاری نمیشه. چرا؟ چون اون استصحاب اصل سببیه، بر اصل مسببی چیه؟ مقدمه. چرا ما در ملکیت مالک دوم شک داریم؟ چون در بقای ملکیت مالک اول شک داریم. خب وقتی شک در بقای ملکیت مالک اول رو با استصحاب درست کردیم، دیگه شکی باقی نمیماند که ما بخوایم استصحاب کنیم بقای ملکیت مالک دوم رو. چون با استصحاب بقای ملکیت مالک اول، این مال کماکان مال مالک اوله و دیگه شکی باقی نمیمونه نسبت به مالک دوم که ما بیایم استصحاب جاری کنیم. فاذا استصحبت ملکیت الاول فلا یجر استصحاب الملکیه الثانی. وقتی که استصحاب کنیم ملکیت مالک اول رو، دیگه جاری نمیشه استصحاب ملکیت مالک دوم، این خریدار. علا سبیل حکومت الاستصحاب سببی علال مسببی، به خاطر حکومت استصحاب سببی بر مسببی. البته فقط یقال، این یه نظری بود، ممکنه در این مسئله نظرات دیگری هم داده بشه. خب دوستان، به لطف خدا ما بحث تعارضمون تمام شد. قبلا عرض کردیم اسم این باب تعارض نیست، اسم این باب تعادل و تراجیحه. تعادل و تراجیح دو تا شعبه داره، یکی تعارض، یکی تزاحم. بحث بعدی ما انشالله تزاحم است. تزاحم رو عرض کردیم، بحثی که در کتاب الموجز این بحث وجود نداره و بحثی که ما در مباحث فقهی بسیار بهش نیاز داریم. بحث تزاحم رو هم که انشالله بخونیم در یکی یا دو جلسه. بحث بعدیش مسئله اجتهاد و روش اجتهاد، با چند تا تمرین عملی مواجه میشیم، اون تمرین رو هم انجام بدیم. انشالله بحث ما در این کتاب به لطف خدا به پایان میرسه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.